در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. آدینه 21 آبان ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 11 ماه نوامبر سال 2016 میلادی است. 15 ثانیه از روز جمعه را پشت سر گذاشتیم. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلام گرم ما به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از شب یا روز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد و همکارم حمید فاطمی هم اینجاست با دستی پر از خبر و البته که با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، یک سخنگوی گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که افراد این گروه در آستانه محاصره کردن منطقه وسیعی در شمال رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی هستند. نیروهای دموکراتیک سوریه عمدتاً متشکل از نیروهای کرد است و شماری از مبارزان عرب، سوری و ترکمن نیز در آن حضور دارند و از پشتیبانی آمریکا برخوردارند. آسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی این گروه گزارش داد که نیروهای دموکراتیک سوریه از دو سو در حال پیشروی به سوی رقه هستند و پس از رسیدن به یکدیگر، منطقه‌ای به وسعت 550 کیلومتر مربع را که در کنترل گروه حکومت اسلامی است محاصره خواهند کرد. عملیات برای بازپسگیری رقه از داعش از روز یکشنبه گذشته آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کسانی که به انتخاب دونالد ترامپ معترض هستند گوشزد کرد که شهروندان آمریکا قبل از اینکه جمهوری خواه یا دموکرات باشند آمریکایی و میهن دوست هستند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری روز پنجشنبه گفت آقای اوباما حق شهروندان آمریکا را در اعتراض به انتخاب دونالد ترامپ قبول دارد، اما مایل است آنان این پیام او را بشنوند که همه آمریکایی ها فارغ از اینکه طرفدار حزب جمهوری‌خواه یا دموکرات باشند آمریکایی و میهن دوست هستند. در واکنش به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شامگاه چهارشنبه و روز پنجشنبه تجمعاتی اعتراضی در چند شهر آمریکا با شعار او رئیس جمهور من نیست برگزار شد. در واشنگتن پلیس در اطراف هتل جدید دونالد ترامپ موانع بتونی ایجاد کرده و اطراف آسمان خراش ترامپ در نیویورک محل اقامت او نرده‌های فلزی کشیده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور گفتگوهایش با وی را عالی و در زمینه‌های گسترده داخلی و خارجی توصیف کرد. آقای ترامپ نیز گفت امیدوار است در آینده از مشورت‌های آقای اوباما بهره‌مند شود. باراک اوباما پیش از ظهر پنجشنبه به وقت واشنگتن دونالد ترامپ را در کاخ سفید به حضور پذیرفت و گفتگوهایش با وی برای انتقال مسالمت‌آمیز و آرام قدرت را آغاز کرد. این دیدار یک ساعت و نیمه که بیش از مدت پیش بینی شده طول کشید، حدود ساعت یک بعد از ظهر به وقت واشنگتن پایان یافت. آقای اوباما پیش از دیدار با دونالد ترامپ گفته بود که برای موفقیت او هر گونه کمکی که بتواند انجام خواهد داد. در ایران سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اشاره به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در دوران تبلیغات انتخاباتیش گفت آن فردی که تازه به قدرت رسیده حرفای بزرگتر از دهانش زده که البته در موقع تبلیغات شکر زیادی می‌خورند. محمد باقری که روز پنجشنبه در مراسم پنجمین سالگرد کشته شدن حسن تهرانی مقدم در ستاد فرماندهی هوافضای سپاه سخن می گفت افسود تهدید کردن جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس شوخی است. دونالد ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتیش گفته بود که در صورت انتخاب شدن هر قایق تندروی ایرانی که برای ناوهای آمریکایی در خلیج فارس مزاحمت ایجاد کند هدف قرار خواهد گرفت. آقای باقری همچنین گفت ایران در سالهای گذشته در منطقه حلب صنعت موشکی برای سوریه ساخت و موشکهای ساخت این مجموعه در جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله لبنان علیه اسرائیل به کار رفت. و بازار جهانی سهام و دلار آمریکا پس از یک سقوط ناگهانی پس از اعلام خبر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری رو به بهبود است. روز پنجشنبه ارزش دلار و قیمت نفت خام افزایش شد. گزارش‌ها همچنین حاکی است که پس از سخنرانی آقای ترامپ در پی پیروزی و لحن مسالمت جویانه او، نگرانی بازار مالی بین‌المللی کاهش یافته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمیده فاطمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است.
Mr. President, it was a great honor being with you and I look forward to being with you many many more times in the future.
دیدار رؤسای جمهوری فعلی و آینده ای آمریکا در کاخ سفید واشنگتن در میانه اعتراضاتی به انتخاب دونالد ترامپ.
He negotiated a disastrous deal with Iran.
معامله فاجعه بار نامی است که دونالد ترامپ بر برجام نهاده. بس بر سر برجام بالا گرفته است.
ترامپ یک بیزنسمنه و این صحبتاشو بیشتر به نام شو کرده، شاید در واقع بهشون عمل نکنه. امیدواریم اینجوری باشه. اما اگر نکشه خب طبیعتاً میتونه با کلی وارد مرحله جدید بکنه این دعوای هسته‌ای ایرانو.
استاندار فارس میگوید در بسیاری از مخازن این استان کمتر از 5% آب وجود دارد. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در واشنگتن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده این کشور گفتگو با جانشین خود را عالی توصیف کرد. این دیدار در حالی انجام شد که مخالفان رئیس جمهوری منتخب در برابر کاخ سفید دست به تظاهرات زدند. تظاهرات در سایر شهرهای آمریکا نیز ادامه یافت و در کالیفرنیا حرکتی که برای جدایی این ایالت از آمریکا شروع شده گسترش یافت. بیشتر بشنویم از همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی.
پیش از نیم روز پنجشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در محوطه کاخ سفید از دونالد ترامپ جانشین آینده خود استقبال کرد و در اتاق بیزی شکل کاخ که دفتر ریاست جمهوری است با او به گفتگو نشست. در پایان نشست کاخ سفید رئیس جمهوری ایالات متحده مذاکره با جانشین خود را عالی توصیف کرد. آقای اوباما خطاب به خبرنگاران گفت که محور مذاکرات مسائل گوناگون بوده و از جمله این مسائل مربوط به سازماندهی کاخ سفید و اموری در ارتباط با سیاست خارجی و داخلی کشور مطرح شده است. آقای اوباما اصرار داشت که اولویت اصلی او در 2 ماه آینده انتقال آرام قدرت و موفقیت رئیس جمهوری منتخب است. او افزود جدا از اختلافات آنچه که برای همه ما بسیار اهمیت دارد کار کردن و همکاری با یکدیگر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب نیز طی سخنانی از آقای اوباما سپاسگزاری کرد و گفت که این دیدار قرار بود تنها 10 تا 15 دقیقه به طول بکشد. او افزود من برای پرزیدنت اوباما احترام فراوانی قائلم و دیدار ما حدود 1.5 ساعت به طول انجامید. اگر به اراده من بود بیش از این هم این دیدار را ادامه می دادم.
Mr. President, it was a great honor being with you and I look forward to being with you many many more times.
آقای ترامپ در پایان سخنان خود بار دیگر از دیدار با آقای اوباما اظهار خوشبختی و ابراز امیدواری کرد که در آینده چنین گفتگوهای ادامه یابد. پس از این دیدار مطبوعاتی جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید جزئیات دیگری را از گفتگوهای دو رهبر در اختیار نمایندگان رسانه‌ها قرار داد. سخنگوی آقای اوباما در نشست مطبوعاتی روزانه خود گفت که برخی از مسائل مربوط به سیاست خارجی که بین رئیس جمهوری و آقای ترامپ برده گفتگو قرار گرفت در ارتباط با مسافرت‌های خارجی رئیس جمهوری بود که با رهبران کشورهای متحد و سایر دوستان آمریکا به میان خواهد آمد. مفسود علاوه بر این موضوعها تأمین نیروی انسانی کاخ سفید بود که موضوعی بسیار پیچیده است. جاش ارنست گفت ساختار اداری کاخ سفید در هر دولتی آنچنان برنامه‌ریزی شده که همزمان پاسخگوی چالش‌های چندگانه و بحران‌های گوناگون باشد.
I feel confident in telling you that They did not resolve all their differences.
سخنگوی کاخ سفید از وجود اختلاف عمیق در مورد مسائل گوناگون بین دولت دموکرات و تیم جمهوری‌خواه هم خبر داد و افزود که توافق آنها بر سر چگونگی انتقال قدرت بود که برای کشور بسیار خبر مفیدی است. به گفته سخنگوی کاخ سفید، دو رهبر برنامه‌ای برای حل اختلاف‌ها با یکدیگر نداشتند و مسائلی هم در این زمینه مطرح نشد. و اما به هنگام ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، عده‌ای از مخالفان جوان او در برابر کاخ مشغول تظاهرات و دادن شعار علیه او بودند. چند تن از تظاهر کنندگان در گفتگو با رویترز نسبت به انتخاب درست آقای ترامپ ابراز تردید کردند و برخی هم خواستار استیضاح او شدند. خبرگزاری ها می گویند که برای دومین روز متوالی در شرق و غرب آمریکا تظاهرات کوچک و بزرگ از دانش آموزان تا دانشگاهیان و سایر قشرها ادامه یافت. لس آنجلس تایمز و نیویورک تایمز میگویند در کالیفرنیا موج جدایی خواهی از ایالات متحده گسترش پیدا کرده و یکی از ایرانیان آمریکایی تبار که از سرمایه‌داران بزرگ سیلیکون ولی در شمال کالیفرنیا است، به اتفاق چند تن دیگر از کارآوران این ایالت از چنین حرکتی پشتیبانی کردند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 11 دقیقه بامداد آدینه 21 آبان ماه سال 1395 خورشیدی است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و ما در رادیو فردا سپاسگزاریم از این همراهی همیشگی و وفادارانه شما. و بشنوید که یک روز پس از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، بحث بر سر ادامه برجام بالا گرفته، در حالی که محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگویند توافق هسته‌ای با ایران توافقی دو جانبه میان تهران و واشنگتن نیست که دونالد ترامپ بتواند آن را برهم بزند. اما جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته که ریاست جمهوری جدید آمریکا خود سیاستهایش را تعیین خواهد کرد. بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
این بدترین توافقی است که از راه مذاکره به دست آمده است. این توصیفی بود که دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهور آمریکا در مبارزات انتخاباتیش در مورد توافق هسته‌ای کشورهای غربی با ایران به کار می‌برد. در طول ماه‌های تبلیغات این نامزد حزب جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا محدود کردن ایران و برهم زدن توافق هسته‌ای را همواره به عنوان یکی از سیاست‌هایش مطرح می‌کرد. توافق هسته‌ای دولت اوباما با ایران همچنین یکی از مواردی بود که وی همواره در نقد دولت دموکرات اوباما به کار می‌گرفت. ترامپ در یکی از سخنرانی‌هایش در ماه آوریل گفته بود
او معامله فاجعه‌باری با ایران انجام داد و ما شاهد بودیم که اونا حتی قبل از خوش شدن مرکب سند شرایطش رو نادیده گرفتند. نمیتوان به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داد. در دولت ترامپ ایران هرگز اجازه پیدا نخواهد کرد سلاح هسته‌ای داشته باشد.
و حالا پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، بحث بر سر اجرا شدن وعده‌های انتخاباتی بالا گرفته است. کارشناسان میگویند که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا میتواند توافق اتمی علیه ایران را لغو کند. این سخنی است که جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز روز گذشته بر آن تاکید کرده و گفته است دولت فعلی آمریکا متعهد به اجرای آن سیاست‌ها تا 20 ژانویه است و این دولت همچنان به تعهداتش پایبند خواهد بود. با این همه جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید تاکید کرده که رئیس جمهور جدید مسئول تعیین مسیر سیاست خارجی آمریکا برای 4 سال آینده خواهد بود و تصمیمات خود را اتخاذ خواهد کرد. نهروز بیات کارشناس هسته‌ای ساکن وین میگوید انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا فصل جدیدی را در توافق هسته‌ای ایران گشوده است.
اگه واقعا آقای ترامپ به صحبتایی که کرده در طول مبارزات انتخاباتش عمل بکنه، خب معنیش پایان برجامه. منتها خب خیلی صحبت از این است که ترامپ یک اهل معامله است، به اصطلاح متداول بیزنسمنه و این صحبتاشو بیشتر به نام شوکه کرده شاید در واقع بهشون عمل نکنه. امیدواریم اینجوری باشه، اما اگر نشه خب طبیعتاً میتونه با کلی وارد مرحله جدید بکنه دعوای هسته‌ای ایرانو.
دونالد ترامپ در حالی از برهم زدن توافق هسته‌ای با ایران سخن میگوید که این توافق در حقیقت توافق 6 کشور غربی با ایران است. توافقی چند جانبه که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرده است که اجرای همه جانبه آن تضمین شده است. خانم موگرینی روز چهارشنبه در گفتگو با کریستیان امانپور از شبکه خبری CNN گفته است که توافق با ایران توافق دو جانبه میان آمریکا و ایران نیست، بلکه توافق چند جانبه است که از راه مذاکره به دست آمده و او هم اکنون رئیس کمیسیون مشترکی است که بر اجرای آن نظارت دارد تا اجرای این توافق از سوی همه طرف‌ها تضمین شود. خانم موگرینی تصریح کرده که این توافق در عهدنامه شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است. روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در نخستین واکنش به انتخاب دونالد ترامپ گفته بود:
اون چیزی که مهمه این است که رئیس جمهور آمریکا تعهدی که دولت آمریکا به عنوان نه یک تعهد دو جانبه بلکه یک تعهد چند جانبه در قالب برجام پذیرفته، این تعهد رو هر دولتی که در آمریکا سر کار باشه موظف رعایت بکنه و ما یقین داریم که جامعه بین‌المللی همین توقع رو از ایالات متحده خواهد.
با این همه آیا تنها یک کشور میتواند با سرباز زدن از اجرای برجام آن را بی‌اثر کند؟ بهروز بیات پاسخ میدهد:
میدونیم که امریکا در کل این دعوای هسته‌ای بعد این معامله هسته‌ای خود نقش تعیین کننده و مرکزی داره. الزاماً هم نباید به آنجا بیانجامد که به کلی به طور مستقیم برجام رو به هم بزنه و خودش رو وارد دعوا با بقیه ترکاش در این عرصه تو گروه 5 به اضافه 1 بشه، بلکه کافیه سه سیاست سختگیرانه در مورد اجرای برجام در پیش بگیره. زیرا سیاست سختگیرانش میتونه همونقدر مانع از اجراش بشه و میشه همونقدر دوباره هم بکن بهانه بده به طرف ایرانی هم که نمیخواد که عملا اجرای برجام رو ناممکن بکنه.
خرداد ماه سال جاری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد سخنان دونالد ترامپ به عنوان نامزد ریاست جمهوری گفته بود:
برجام رو ابتداعا نقض نخواهیم کرد، اینو همه بدانید، ما نقض نمی کنیم برجام رو، لکن اگر طرف مقابل نقض کنه که حالا هم تهی دارن تهدید میکنن، این کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکان هی دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم نقض میکنیم، خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
با این همه روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز توافق برجام را هوشمندانه توصیف کرده و گفت مزیت این توافق این است که ایران برجام را نه به عنوان توافق با یک کشور یا یک دولت بلکه به عنوان یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تثبیت کرد که با تصمیم یک دولت قابل تغییر نیست.
گزارش رویا کریمی مجد را میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
خوشبختانه نتیجه آرای انتخابات آمریکا مشخص شد و به محض اینکه اعلام نتیجه شد رئیس جمهور جدید، کاندیدای قبلی، رئیس جمهور فعلی همه به هم تبریک گفتن، متحدن هم نشون مصرف کردن از این لحظه برای آینده آمریکا و رفاه ملت آمریکا. اینها کینه توزی ندارن، اینها حافظ منافع مردم هستند.
با عرض تسلیت به خاطر پیر شدن دونالد ترامپ در جامعه آمریکا، امیدوارم که آخرین غم همه ملت‌های جهان باشه.
انتخاب آقای دونالد ترامپ رو به ریاست جمهوری آمریکا به همه جمهوری‌خواها اولا تبریک میگم. دوما اون آقایانی که مخالف ایشون هستن آدمایی هستن که آدم رو خیلی خوب سورپرایزش میکنن.
انتخاب آقای ترامپ را به عنوان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به رهبران نظام جمهوری اسلامی از همه جناها تسلیت میگویم. عاقلانه هست که همین امروز از تحریک دشمنی با همسایگان دست بردارید و حمایت‌های تروریستی از آدمکش‌های منطقه را هم خاتمه بدید و یا اینکه 4 سال عزای عمومی اعلام کنید.
باز سلام می‌خواستم به این آقای احمدی نژاد بگم از خانم کلینتون دست بگیره که سخنرانی قشنگی کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سید محمد علی افشانی استاندار فارس روز پنجشنبه گفته است در بسیاری از مخازن این استان کمتر از 5% آب وجود دارد. موضوع کم آبی و خشکسالی این روزها به یکی از دغدغه‌های دولت تبدیل شده است. دو روز گذشته نیز حمید چیچیان وزیر نیرو گفت آب آشامیدنی 5000 روستای کشور به دلیل بروز خشکسالی و کاهش بارندگی ها همکنون با تانکر تامین می شود. اطلاعات بیشتر را از رویا ملکی بشنویم.
استاندار فارس میگوید در بسیاری از سطح‌های این استان کمتر از 5% آب وجود دارد. سید محمد علی افشانی روز پنجشنبه گفته تمام تالاب‌های استان فارس خشک شدند و مسئله اصلی همه آنها نبود اعتبار به پول است. بحران آب در ایران و خشک سالی 15 ساله تا حدی ادامه دارد که این روزها مسئولان از واردات آب به ایران خبر می‌دهند. این در حالی است که کارشناسان بارها نسبت به هدرروی آب در ایران هشدار دادند. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ساکن ایران می‌گوید تنها 3% از آب کشور صرف شرب می‌شود.
اونطور که تخمین علمی زده شده ما در سال 420 میلیارد متر مکعب آب در فلات قاره ایران دریافت می‌کنیم به صورت نزولات آسمانی که به هیچ وجه کم نیست. حدود 91 یا 92% صرف تولیدات کشاورزی میشه تا 5% صرف صنعت و فقط میمونه 3 تا حداکثر 4% آب شرب. اگر چنانچه ما از سیستم های بهینه آبیاری اونطور که در دنیا متداول استفاده بکنیم، میزان آب مصرفی کشاورزی ما به حدود 45-50% خواهد رسید و بقیه رو ما میتونیم بدیم به دریاچه هامون و یا رودخانه هامون. مملکت ما از این خشکی نجات پیدا خواهد کرد. با به کار بردن سیستم های کشاورزی که کوروش کبیر هم از اون استفاده میکرد، ما داریم مقدار بسیار بسیار زیادی آب رو هدر میدهیم.
پنجشنبه‌ای که گذشت محمد درویش مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بحران کشور گفت مطابق آخرین پژوهش انجام شده نیمی از ایران بیابانی شده است. محمد درویش گفته نشست زمین، افزایش روستاهای متروکه و زیاد شدن گرد و غبار برخی از نشانه های بیابانی شدن ایران است. ناصر کرمی کارشناس محیط زیست ساکن نروژ میگوید در نیمی از دشت‌های ایران به مرحله فرونشست رسیده ایم.
ما که در مورد خشکسالی در ایران صحبت میکنیم درباره آخرین مراحل خشکسالی، یعنی مراحل اولیه خشکسالی نیست که با 1 سال ترسالی یا 2 سال ترسالی قابل جبران باشه. از مرحله خشکسالی هیدرولوژیک رد شدیم، به خشکسالی مهندسی رسیدیم، از اونم رد کردیم. خشکسالی مهندسی زمانی که شما فقط با ابزارهای پیچیده و گران مهندسی میتونید به منابع آب دسترسی پیدا بکنید. خشکسالی هیدرولوژیک هم اینه که خاک تا یک حد خیلی قابل توجهی رطوبتشو از دست میده، در معرض این قرار میگیره که زادآوریشو از دست بده. ما الان از حتی از این دو مرحله هم رد کردیم، چون وارد تو نیمی از دشت‌های ایران حداقل وارد فرونشست زمین شدیم که یکی از عواقب بیابان‌زایی که تحت تاثیر عامل انسانی و عامل طبیعی هر دو تاش. اینو که ما از خشکیدگی بلند مدت صحبت می‌کنیم، درباره یک روند کلی دوره بیشتر از 30 سال داریم صحبت می‌کنیم و متأسفانه باید گفت که روند ما به سمت خشک‌تر شدن و خشکیده‌تر شدن با همه اون عواقب اکولوژیکی هست که متأسفانه وجود داره.
مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان کشور گفته فرونشست در تهران 90 برابر استاندارد جهانی است. اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این فرونشست‌ها را حاصل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی می‌داند.
گاهی پیش‌بینی کردند که اگر چنانچه میزان آب به همین صورت کاهش پیدا بکنه، ما در ظرف چند سال حدود 50 میلیون مهاجر خواهیم داشت. از این خیالات و نظرها اگر ما بگذریم، مسئله این است که با کمال تأسف ما از سفره آب‌های زیرزمینی آنقدر برداشت کردیم که این سفره‌ها تهی شده. به قول علما می‌گویند تراز آب سفره‌های زیرزمینی منفی است، یعنی اینکه اونقدر که برداشت می‌کنیم توش نمی‌ریزیم و نتیجه اینطوری میشه و دشت‌ها فرو می‌نشینه.
سه شنبه که گذشت وزیر نیرو در جلسه اقتصاد مقاومتی چهار محال و بختیاری گفت به دلیل خشکسالی اکنون آب شرب 5000 روستا با تانکر تامین می‌شود.
رویا ملکی گزارش می‌داد. و ما فریبا کمال‌آبادی، یکی از هفت مدیر جامعه بهائی ایران که سالهاست در حبس به سر می‌برند، در نامه‌ای از زندان اوین به نوه‌اش از ستم و بیدادگری‌های در حق بهائیان، مهرموم اخیر مراکز کسب و کارشان و آنچه بر این اقلیت دینی در جمهوری اسلامی رفته نوشته است. او که در سال 87 دستگیر شد، حکمی 20 ساله گرفت و در نهایت به 10 سال حبس تغییر یافت. اینک نهمین سال حبس خود را می‌گذراند. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
فریبا کمال‌آبادی، یکی از هفت مدیر زندانی جامعه بهایی، در نامه‌اش از زندان اوین که خبرگزاری بهایی نیوز منتشر کرده، با اشاره به مرخصی آمدنش از زندان در 6 ماه پیش همزمان با تولد نوه‌اش نوشته است:
نوه شیرینم، بهار دلنشینم، با آمدنت آمدم و برایت ننوشتم. حالا که 6 ماه شدی، چند سطری برایت می نگارم تا به یادگار بماند.
فریبا کمال‌آبادی در نامه خود شرح می دهد که چگونه نوه‌اش در این 6 ماه هر هفته با وجود مسائل و مشکلات مختلف به تهران آورده شده، با عبور از دیوارهای بلند سنگی و دربهای سنگین آهنین داخل زندان اوین گردیده تا از پس شیشه های زخیم و غبارآلود به ملاقات مادر بزرگش آید. فریبا کمال‌آبادی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به مهرموم شدن اخیر حدود 100 مغازه و محل کسب بهائیان در شماری از شهرهای کشور پیرامون این همدینان خود نوشته است:
در بین ایشان خانواده‌هایی قرار دارند که یک بار در جوانی با داشتن فرزندان خردسال از ادارات دولتی اخراج شدند و حال برای دومین یا چندمین بار محل کسب درآمدشان را از دست دادند. بسیاری از این مغازه‌ها منبع تأمین معاش 2 تا چند خانواده اند. معلم محبوب من، بهترین معلم ریاضی مدرسه و شهرمان، که همراه همسرش کارمند محترم و صادق بانک بیش از 30 سال پیش از کار برکنار شده بود، حال با تعطیلی مغازه‌شان که محل کسب 2 خانواده است روبروست. بهترین معلم زبان شهرمان، معلم عزیز من، پس از اخراج از کار در اوایل انقلاب، حال با پلمب مغازه‌شان محل کسب درآمد همسر و پسرش که خود خانواده جدیدی تشکیل داده مواجه است.
فریبا کمال‌آبادی در ادامه نامه‌اش می‌نویسد: حزن و اندوه همه وجودش را دربر می‌گیرد وقتی به این می‌اندیشد که چگونه 70 میلیون مسلمان ایرانی در پیشگاه تاریخ و عدالت از سکوت خیش در برابر این ظلم فاحش و به نوشته وی نسل کشی جمعی از هموطنانشان دفاع خواهند نمود. و سپس می‌پرسد: آیا ممکن است خیشان، همسایگان، همکاران، همشهریان و هموطنان مسلمان این مظلومین به دفاع از عدالت و رحمت برنخیزند؟ سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل، در گفتگو با رادیو فردا به موارد اخیر قتل بهائیان اشاره دارد:
در اواخر ماه سپتامبر آقای فرهنگ امیری توسط 2 فرد که خودشون اعتراف کردن که ایشون رو به دلیل بهائی بودن به قتل رسوندن، قتلشون اتفاق افتاد و متاسفانه این عمل با انگیزه های مذهبی انجام شده. در سال 2013 آقای عطالله رضوانی بعد از تهدیدهای متعدد در شهر بندرعباس به ضربات گلوله به قتل رسید و سال 2014 یک خانواده 3 نفره در شهر بیرجند توسط یک فرد ناشناس که به خونه این افراد هجوم آوردن سعی کردن که اونها را با ضربات چاقو به قتل برسونن. خوشبختانه این افراد کشته نشدند اما به شدت مجروح شدند و همینطور در گذشته هم بهائیان زیادی به قتل و یا حمله تهدید شدند. به طور مثال در سال 2013 مامورین اطلاعاتی به مناظر 14 بهائی در شهر آباده حمله کردند و از اونها خواستند که برای اینکه از حملات مرگبار در امون بمونن باید شهر رو ترک بکنن.
7 مدیر جامعه بهائی ایران، فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت، اکنون حدود 9 سال است که در زندانند. بنابر گزارش‌های بهائی نیوز در روزهای گذشته دست کم 5 شهروند بهائی در استانداری مازندران و 1 تن در کرج بازداشت شدند که شهروند بهائی بازداشتی در کرج با قرار وثیقه آزاد شده است. از سوی گزارش شده گورستان بهائیان در اردستان تخریب و بیش از 40 مکان کسب بهائیان در کرمان پلمب شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت اون رسیده که با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران همراه شویم.
تیم ملی فوتبال ایران در یک مسابقه تدارکاتی تیم فوتبال جینه 9-8-1 در مالزی شکست داد. مسابقه در ورزشگاه شاه عالم در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شد و ایران 2 گل در نیمه اول و 6 گل در نیمه دوم به ثمر رساند و 1 گل هم دریافت کرد. این مسابقه از دقیقه 70 زیر باران شدید و شرایط جوی نامساعد برگزار شد. ایران خود را برای مسابقه با سوریه در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه آماده می کند. گینه نو یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های جهان است که در رده 159 قرار دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پژمان منتظری یکی از ملی‌پوشان ایران که در بازی حضور داشت گفت بازی در برابر گینه زیر باران شدید نوعی دشواری تجربی بود برای آمادگی ما مقابل سوریه.
الان حریف ما بازی ما گینه نبود، حریف ما زمین بود، حریف ما بارون بود، حریف ما اون شرجی بود که وجود داشت و شرایط رو سخت می‌کرد. ما به عنوان یه تمرین خیلی خوب بهش نگاه می‌کردیم و با این بارندگی که وجود داشت یه تجربه خیلی خوب بود که بتونیم برای ادامه راه بازی با سوریه تجربه خیلی خوب داشته باشیم.
دیدار ایران و سوریه به خاطر شرایط جنگی در سوریه روز سه‌شنبه در مالزی برگزار می‌شود. در جدول رده‌بندی گروه آ در منطقه آسیایی مسابقات انتخابی جام جهانی ایران در جدول شش تیمی با 10 امتیاز اول است و سوریه با 4 امتیاز چهارم. تیم‌های دوم و سوم ازبکستان و کره جنوبی به ترتیب با 9 و 7 امتیاز. این دو تیم هم روز سه‌شنبه در کره جنوبی بازی دارند. ازبکستان پنجشنبه شب در تاشکند یک بازی دوستانه و تدارکاتی با اردن برگزار کرد که به گزارش تلویزیون اردن ازبکستان 1-0 پیروز شد.
الهدف الاول عکس اذن هدف لازبکستان لشه للمنتخب الوطنی الاردن.
قطر تیم پنجم جدول هم همزمان در دوحه یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال روسیه برگزار کرد که با نتیجه 2-1 به سود قطر بود. قطر روز سه‌شنبه با چین در چین بازی دارد. چند خبر ورزشی کوتاه. تیم فوتبال جوانان ایران در تورنمنت چهار جانبه کره جنوبی تیم جوانان نیجریه را با 1 گل شکست داد. جوانان ایران که در مسابقه اول از کره جنوبی شکست خوردند در آخرین مسابقه خود در این رقابت‌ها روز شنبه با تیم ملی فوتبال جوانان انگلیس بازی خواهند داشت. تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی ایران جهت شرکت در مسابقات بین‌المللی آلروسا وارد مسکو شدند. ایران در 6 وزن کشتی آزاد و 10 وزن کشتی فرنگی در این مسابقات شرکت کرده است. رقابت‌ها تیم به تیم خواهد بود. در مسابقات تور جهانی تنیس روی میز در اتریش، نوشاد عالمیان با پیروزی 4-0 مقابل پینگ پونگ باز مکزیکی تنها بازیکن ایرانی بود که به جدول اصلی رقابت‌ها راه یافت. اما نیما عالمیان و افشین نوروزی با شکست از حریفان نتوانستند از مرحله گروهی صعود کنند. و تیم فوتبال پرسپولیس که در امارات متحده عربی اردو زده است در یک مسابقه دستگرمی تیم شاهین دبی را که از بازیکنان ایرانی تشکیل شده است 9-4 شکست داد.
حبیب روشنزاده گزارش های ورزشی را از او میشنیدیم و نوبت میرسه به سرخط خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور گفتگوهایش با وی را عالی و در زمینه‌های گسترده داخلی و خارجی توصیف کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کسانی که به انتخاب دونالد ترامپ معترض هستند گوش زد کرد که شهروندان آمریکا پیش از اینکه جمهوری‌خواه یا دموکرات باشند آمریکایی و میهن دوست هستند. یک سخنگوی گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که افراد این گروه در آستانه محاصره کردن منطقه وسیعی در شمال رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید امید و تمایل ایران این است که توافق اتمی به طور کامل اجرا شود، اما اگر این گونه نباشد گزینه‌های ایران هم محدود نخواهد بود. شماری از معترضان به ریاست جمهوری دونالد ترامپ روز چهارشنبه در شهرهای مختلف آمریکا تظاهراتی برپا کردند و علیه او شعار دادند. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون امیدوار هستم که روز آدینه دلپذیری در انتظارتون باشه، روز و روزگار با شما مهربان باشه و شما هم شماره پیامگیر رادیو فردا را از یاد نبرید. 00420221122112 تابو.
تو ذهن آدم های معروف چی میگذره؟ تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا عشق رمانتیک به طور مشخص میان یک زن و یک مرد چیزی فراتر از جذابیت جنسی و سکس است؟ آیا رابطه دو تن با یکدیگر بدون دخالت عشق از رابطه بدنهای عاشق کم ارزشتر است؟ زنان و مردان آیا در جستجوی عشق و سکس با هم تفاوتی دارند؟ من فهیمه خضری هستم. سلام میکنم بهتون. اگر شما هم به این پرسش علاقمند هستید، دعوت میکنم تابوی این هفته رو بشنوید با آرش نراقی، استاد فلسفه کالج مراویان پنسیلوانیا و نهضت فرنودی، روانشناس. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای نراقی، بحث رو با شما آغاز میکنیم. نزدیکترین تعریفی که بتونیم از تجربه عاشقانه در جهان امروز به انسان امروز بدیم به نظرتون چیست؟
با تجربه های عاشقانه رو میتونیم تجربه های بیناشخصی بدیم که در ضمن این تجربه ها افراد یک هویت مشترک با یکدیگر میسازن. یعنی علاوه بر هویت های فردی مستقلی که پیش در داشتن، وقتی در کنار هم قرار میگیرن یه موجود تازه از درامیختگی هویت شخصی این دو فرد به وجود میاد که رفته رفته هویتش گرچه با هویت‌های فردی تشکیل دهندگان این رابطه همچنان مربوطه، اما رفته رفته هویت و شخصیت متفاوتی می‌یابد که گاهی وقت ما ازش به ما تعریف می‌کنیم و این ما رفته رفته ترجمان اجتماعی پیدا می‌کنه. این افراد بیشتر با هم دیده میشن، خانه مشترک، فرزندان مشترک امثال اینها پدید میاد.
آقای نراقی، تعریفی که شما کردید شاید در واقع بیشترین چیزی که بشه ازش برداشت کرد یکی شدن و همون ما شدن، چه در ترجمان اجتماعی و چه در تجربه بین شخصی. من میخوام از همینجا برگردم به خانم فرنودی که همراه ما هستن در این بحث و از ایشون بپرسم که به عنوان روانشناس نگاه شما به این ما شدن و یکی شدن چیست خانم فرنودی، و آیا تعریف دیگری ممکنه شما از دیدگاه روانشناختی در مورد عشق داشته باشید؟
بله، گروهی که به اسم باستن گروپ معروفن، اینها واژه‌ای رو به کار بردن، experience of usness، که من تجربه مایی ترجمه کردم. نوع ویژه‌ای از ارتباطات عصبی تجربه مایی رو به وجود میارن که شادمانی ما رو افزایش میبخشه و غم رو در ما کاهش میده. دوپامین این ماده انرژیزا و شعفزا که نوع بدلش همون کوکینیه که افراد مصرف میکنن، در این وضعیت شادمانه افزایش پیدا میکنه و همراه با خودش یک مولکول شیمیایی دیگر رو به نام اسیتوکولین ریلیس میکنه که این دو ماده شیمیایی مثل اسیتوکولین همون چیزی هست که توی شکلات هم هست و به همین مناسبت در روز عشاق آدم و شکلات به هم رد و بدل میکنن. این بیوشیمی غم‌زدائیه، این دوتا باعث بالا اومدن سرتونین میشن که سرتونین همون مولکول شیمیایی خوشبین کننده است. به همین دلیله که عاشق با همه مهربونه، همه چی رو خوب میبینه، به همه چی امیدواره. و خلاصه به قول زنده یاد هایده، روزی که من عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگر.
بسیار خوب اشاره کردن خانم فرنودی به شعف برون رفت از تنهایی، یا از غمزدایی گفتن، از اینکه خوشبین میشه فردی که درگیر عشق هست. آیا همه اینها به این معنی است که انسان برای خودش کافی نیست؟ یعنی انسان مدام میخواد که بیرون از خودش چیزی رو پیدا بکنه؟ در جهان امروز که خیلی صحبت از فردیت میشه، آیا این یه نوع تناقض نیست، این آتش برای عشق و در این حال تلاش برای گسترده کردن خیشتن خیش؟
بله، شاید مهمترین ویژگی پدیدارشناسانه این تجربه در واقع این است که شما احساس میکنید که خوشبختی یا ناکامی زندگی شما تا حد زیادی در گروه خوشبختی یا ناکامی فرد دیگر شده. این تجربه دو پیامد داره که یکیش مثبت، یکیش منفی. تجربه مثبتش همونی است که شما هم بهش اشاره کردید. به یه معنا تجربه های عاشقانه افق وجود ما رو فراختر میکنه. و از این جهته که شما احساس میکنه که عشق هوای تازه به درون سلول وجود شما میوزاند. اما در این حال این تجربه های عاشقانه با مخاطراتی هم ملازمه. دقیقاً به خاطر اینکه هستی شما، خوشی و ناخوشی، سعادت و ناکامی شما در گروه دیگری میشود، عمیقاً آسیب پذیر میشید. اما از این نکته نباید غافل شد که ما در ضمن تجربه های عاشقانه نسبت به خودمون وقوف و آگاهی بیشتری پیدا میکنیم.
شما تمام اشاراتی که کردین برای من سوال به وجود میاره که پس ما آیا بعد آدم‌ها رو به عاشق شدن تشویق بکنیم؟ چون به هر حال تجربه عاشقانه به گشودن خود به سوی سرنوشت نامعلومه و در بسیاری از روابط عاشقانه که ما میتونیم به عنوان نمونه عینی در جهان اطراف خودمون نام ببریم، این گشودگی آدم‌ها رو در وضعیت ناامنی عاطفی اتفاقا قرار داده.
بسیاری از تجربه‌های عاشقانه که ما در زندگی‌های اطراف خودمون مشاهدیم، اینا تجربه‌های عاشقانه بیمارگونه است. ببینید، عشق سالم دست کم دو ویژگی مهم داره: یکی متقابل است، دیگری متقارن است. در غیر این صورت کاملا یه وابستگی پاتولوژیک خواهد شد، بیمارگونه خواهد شد، که برای هر دو طرف رابطه کاملا میتوانه زیانبار باشه. در بسیاری از موارد چون میان زنان و مردان برابری های لازم برای یک رابطه عاشقانه سالم و شکوفاننده برقرار نیست، روابط عاشقانه میتوانند تبدیل بشن به عواملی که به فرودست ماندن زنان در جامعه مدرن کمک میکنه.
بله، این من آقای نرقی اصلاحی میکنم که صحبتون رو به قطع میکنم، ولی خواهم از خانم فرنودی خواهش کنم که به بحث بازگردن با توجه به اینکه در مورد عشقهای بیمارگونه صحبت کردید. عشق به هر حال یک تجربه رهایی بخش میتونه باشه یا اینکه نوعی اسارت میتونه باشه؟ اگر میخواین پاسخ بدین که خب عشق سلامت عشقیست که رهایی بخش باشه نه اسارت، اون وقت من از شما خواهم پرسید که پس چرا همونطور که آقای نراقی هم گفتن، مشکل کجاست که اون جنبه رهایی بخش عشق رو ما کمتر میبینیم؟
دل همراه ما به دنیا نمیاد، قلب همراه ما به دنیا میاد، ولی دل را تولدی هست، طفولیتی هست، سلامتی هست و بیماری هست. دل یا روان انسانی چیزیه که در بدبستان کودک با محیط خودش و تجربه‌ای که از دیگری، مثل اینکه یا اون دل رو متولد میکنه یا اون هیئت روانی مستقل رو به وجود میاره که میشه ثروت عاطفی ما یا قلک دل ما. تجربه عاشقانه سلامت حتما مال انسان سلامت. حالا بذارید من به شما یه خبر خوب بدم، و اون این که برخلاف این که ما در بیرون الان احساس میکنیم عشقها خیلی موقتی شد، الان تفرد توأم با همحسی داره از سطح کودکستانها آموزش داده میشه. ما میبینیم که میزان هوشمندی عاطفی که تعیین کننده سرنوشت روابط انسانی رو به رشده. بنابراین من بیشتر امیدوار هستم به این که ما در آینده بتوانیم عشقهای سلامتری داشته باشیم. اما برای نسل شما و قبل از شما واقعا من پیشنهادم اینه که هر انسانی وقتی میخواد وارد رابطه بشه اول بره تو یک رابطه درمانگرایانه و خودش رو به بهترین شکل بازشناسی کنه.
خب اینجا من میخوام یکم یه جور دیگه بپرسم. میخوام بگم که بر فرض که این تربیت عاطفی هم در سنین کودکی به آدمها داده بشه، اما به هر حال عصر ما عصر تنوع و تکثر و شتابه، میخوام ببینم که در یک چنین روزگاری آیا عشق همچنان دست یافتنی است؟ رابطه عشق با عصر و زمانه خودش چیست؟
ببینید، عشق یه نوع تجربه ورزیدنیه و باید آموخته بشه، یعنی دانش‌ها و مهارت‌های رو فرد باید کسب بکنه و فرد باید بدونه تجربه عشق ورزی مراحل مختلف داره. بخش ابتدایی او که ما غالبا در اون زمینه آموزش‌های کمابیش کافی دیدیم بخش دلرباییه، یعنی می آموزیم که چگونه جذابیت های از خودمون عرضه بکنیم که دیگری رو مجذوب بکنه و بسیار این هنر شکار دل دیگری رو ما کمابیش می آموزیم. اما فراموش میکنیم که اصل هنر عشق ورزی دل ربایی نیست، دلداریه. یعنی این هنر که بیاموزیم این دلی رو که اکنون رو بوده ایم، این رو چجوری باید حرمت بنهیم و در داد و ستد با این دل چه آدابی رو باید رعایت بکنیم. بهترین جایی هم که میزان پختگی فرد در مناسبات عاشقانه قابل تشخیصه در لحظه های جداییه، یعنی افراد به این نتیجه میرسن که این تجربه در برای اونها به ثمری نخواهد رسید و میخوان حالا از هم جدا بشن. در این مواقع به نظرم میاد که ما مطلقاً آموزش های کافی ندیدیم و نمیدیدیم که جدا شدن و ادب جدا شدن بخشی از ادب عاشقیه. اما حالا در مورد سوال بعدی شما، من فقط خیلی به اختصار عرض میکنم. به نظر من میاد که چند تا مشکل در جهان جدید وجود داره که عشق رو دچار بحران کرده. یه مشکلش برمیگرده به این که ما در جهان جدید روی فردگرایی تاکید زیاد میکنیم و این اتفاقا به سود عشق عمل میکنه. این تجربه های عاشقانه سالم بین آدم های برابر دست میده، نه آدم هایی که با هم خیلی فاصله های زیاد دارن. اما تاکید بر فردگرایی در واقع یه دوری جدایی هم بین آدم ها میاندازه که پل بستن میان اینها رو خوب دشوار میکنه. از یه طرف عشق تمایل ما به نزدیک شدن به دیگری است، از یه طرف شما به اتفاقا برای اینکه سلامت این عشق رو حس کنید باید بدونی از جای به بعد باید فاصلتون رو با دیگری هم نگه بدارید. یعنی عشق سالم نقطه تعادل عشق و احترام است، نزدیک شدن به دیگری در این حفظ فاصله نسبت به دیگری. و این چیزی است که به هر حال فردگرایی جدید از یک جهاتی زمینه‌اش رو فراهم کرده، از یک جهاتی هم البته زمینات رو دشوار کرده.
خب از اونجایی که ما نمیتونیم از عشق صحبت بکنیم ولی از رابطه جنسی و سکس صحبت نکنیم، میخوام از خانم فرنودی بپرسم که چقدر این دو رو نزدیک و مرتبط و حتی پیش زمینه و پس زمینه هم دیگه میدونید خانم فرنودی، و اینکه یک نگاهی وجود داره که شاید بدون عشق رابطه جنسی امریست نازل یا فضیلتی که در عشق میبینی اون وقت در این رابطه دیگه وجود نداره. شما در این مورد نظرتون چیست؟
وقتی که دو شخص با هم خیلی جفت و جوریه ویژه پیدا میکنن، چهار سیستم انگیزشی مغز به کار میفته. اول سیستم هورمونال که اون وقت ناگهان اکسکلوسیویتی یا خواهندگی ویژه، یعنی شما به اون آدم به خصوص گیر میدی و فقط هم همونو میخواد. سیستم سومی سیستم اکسیتوسینه که دلبستگی پیش میاد، و سیستم چهارم سیستم دوپامین که آرامش فقط با او پیدا میکنی. اگر این چهار سیستم فعال باشند با یک جفت معمولا روابط پایدار به وجود میاد، ولی اگر فقط سیستم اولی به حرکت در اومد و سیستم دومی هم به وجود آمد اما دو سیستم دیگه کار نکرد، این جفت جویی های کاملا جنسی که معمولا هم و از تازگی وقتی افتاد توش مطالبات روانی عاطفی مطرح میشه و اگر اونجا کمی و کاستی وجود داشته باشه آغاز خصومت‌های ارتباطی و به اصطلاح گیر کردن تو روابط خوش آغاز و بد عاقبت.
خب پس من متوجه نشدم که در نهایت آیا رابطه جنسی بدون عشق رو براش هیچ فضیلتی قائل هستید؟
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده که تو اگر چاره نداری میری توی یه مغازه‌ای که میدونی غذاش هم کیفیت نداره، میدونی هم مریضت هم ممکنه بکنه، ولی فعلا میخوری چون گرسنه‌ای. درست مثل که شما از یه سکس توی استفاده کنی.
آقای نراقی، شما در مورد همین موضوع به طور مشخص نظرتون چیست؟
کلا شاید موضوع من درباره اون فچه دیگر با خانم دکتر فرمودی متفاوت باشه. یعنی به نظر من میاد که مناسبت‌ها و لذت‌های جنسی فارغ از عشق هم کاملا ممکنه در زندگی ما نقش‌های بسیار سازنده و شکوفاننده ای ایفا بکنند. نفس این که دو انسان بدن یکدیگر رو کشف میکنند، نفس این که در تماس با تنشون لایه‌های عاطفی و لازود گذر یکدیگر رو تجربه میکنند. خود تجربه جنسی در واقع لحظات بسیار عمیق رهایی بخش میتونه برای فرد داشته باشه، خلاقیت بیافرینه، بخش عمده از استرس‌های ما رو فروکش بکنه و در بسیار از موارد کاملا ممکنه که تنوع تجربه های جنسی بعضی از میکانیسم های عاطفی ما رو فعال بکنه، بعضی از خلاقیت های ما رو فعال بکنه. بنابراین من هیچ دلیل پیشینی علیه مناسبات جنسی فارغ از عشق ندارم، گرچه من موافقم با خانم دکتر فرمودی که وقتی که تجربه های عاشقانه در میان میان کیفیت این مناسبات جسمانی خیلی عمیق‌تر میشه. ولی در این حال من به نظرم میاد که ما باید نفس مناسبات جنسی برای صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم. بخش مهمی از زندگی ما انسان‌ها بوده.
من فکر میکنم که در همینجا تفاوت‌های زن و مرد هویدا شد.
من البته موافق مطمئن نیستم که اینطور باشه. یعنی من با این به اصطلاح طبقه بندی که میگن که آقایون میگن no sex no love و خانوما میگن no love no sex، من به نظرم میگه اتفاقا در بین خانوم ها هم رفته رفته میبینیم که این گشودگی نسبت به لذت های جنسی بیش از پیش در نسل جوان زنان ما رو به رشده. بنابراین
بله.
مطمئن نیستم تفکیک جنسیتی چقدر در این زمینه بپاید.
خانم فرندی،
بله درست میگید که شما الان سکس طلبی های دور از عشق در میان زنان جوان رو به افزایشه و اتفاقا مثل این که تجربیات یأس‌آورم براشون هست. حالا شاید اینا هنوز فرهنگ در حال تغییر یا در حال گذره، ولی به طور کلی معمولا زنان وقتی که با کسی رابطه جنسی پیدا میکنن خواهان دائمی شدن اون رابطه و به نتیجه غیر از اکس و رها شدن نگاه میکنن و برای مردان اینطوری، یعنی مثل اینکه مردان برای نو کامیتد سکس خیلی مشتاقن و علاقمندن و دوست دارن، به خصوص تنوع طلبیشون رو اقناع میکنه و اینا. جالب اینه که تحقیقی نشون میده که خانوم ها حتی تنوع طلبیشون به صورت چین موناگومیه، یعنی زنجیرهای ارتباطات متعهد حتی کوتاه مدت رو مطالبه میکنن، در حالی که آقایون به راحتی میتونن درگیر چند رابطه همزمان بشن.
چنین تفاوتی رو قبول دارین آقای نراقی؟ زنان زیادی هستن در جهان امروز که اتفاقا همین رابطه غیر متعهد رو در حال تجربهش هستند و اصلا میگن ما همین رو میخوایم، ولی خانم فرنودی گفتن اتفاقا به همین دلیل مایوس میشن. آیا شما فکر میکنید که چنین شکلی از روابط که حالا یک مقدار از عشق به اون معنی که تا حالا راجع بهش صحبت کردیم فاصله داره، برای انسان یأس آور میتونه باشه و برای زنان یأس آورتر؟
ببینید، بسیار از این تمایزات فرهنگیه. یعنی در طول زمان ما دخترانمون رو به نحوه خاصی میپرورونیم که نسبت به مثلا زنان ما نسبت به تنشون مشکل دارن. الان زنان فرهیخته ما رو ببینیم نسبت به قاعدگی مشکل دارن. زن تحصیل کرده فرهیخته است ولی راجع به قاعدگی خودش با ناراحتی صحبت میکنه. به لحاظ توصیفی اینجوریه، اما به لحاظ تجویز به این به اصطلاح آزادی جنسی فقط برای مردان نباید باشه، یعنی زنان هم باید بدونن که اگر تشخیص دادن که مایلن تجربه های جنسی مستقل داشته باشن همون میزان حق دارن که مردان، و نباید از این تجربه ها احساس شرم بکنن، احساس سرخوردگی بکنن و غیره. اما در مقام عمل در یه ساخت قدرت مرد سالارانه معلوم اگه زنی وارد این مناسبات بشه با هزار و یک نام بد مواجه میشه، هزار و یک فشار از جانب خانواده، محیط کار غیره بهش میاد، معلومه با هزار و یک سرخوردگی مواجه میشه، معلومه که این فشارها احساس یأس ممکنه در اون ایجاد بکنه. بخش از این احساس یأس البته برمی‌گرده به اینکه کسی واقعا اگه ساختار زندگیش رو بر مبنای این لذت‌های جنسی و جسمی صرف بنا بکنه، مرد باشه یا زن باشه، از یک جایی به بعد کاملا ممکنه که با سوالات بنیادی تری در زندگی، با خلأهای بنیادی تری در زندگیش مواجه بشه که اینو یأس عام رو تجربه بکنه.
پس آقای نراقی میخوام این سوال رو از خانم فرنودی بپرسم. خانم فرنودی، این نگاهی که آقای نراقی ارائه دادن از این جهت بر من خیلی جالبه که ایشون دارن در واقع فشارها یا تعاریف رو در ساختار جامعه میبینن، نه در ساختار هویتی یا شکل وجودی زن. شما میخوام بدونم پاسختون به این چیست؟
بله، من با این مسئله که بسیاری از رفتارهای ما رو فرهنگ فرم و جهت میبخشه موافقم، اما در مورد تفاوت‌های آناتومی مغز مرد و زن باید بگم که یه تفاوت‌های واقعا بنیادیه، به دلیل اینکه میزان و نسبت اکسیتوسین در مغز زن و مغز مرد بسیار متفاوته.
بخشید خان فرنودی، اجازه بدین این سوالم بپرسم، یعنی چی متفاوتن؟ یعنی مثلا مردان به میزان بیشتری به سکس احتیاج دارن؟
مسئله اکسیتوسین هورمون دلبستگی و پیونده که در مغز زنان بیشتره و به هنگام همخوابگی بیشتر تحریک میشه. به همین دلیل همخوابگی در زن میل به دلبستگی و یکی شدن و ماندگار شدن این رابطه رو بالا میبره، در حالی که در مردان به خصوص مردان الفا میل یا مردانی که میزان تستوسترونشون خیلی بالاست، اکسیتوسین میزانش پایینه. بنابراین زن به دنبال سکس بیشتر میخواد با اون مرد باشه، در حالی که مرد ممکنه بعد از رابطه همچین میلی نداشته باشه.
من میخوام بدونم که خب اگر همه چیز و هورمون ها تعیین میکنن، چقدر ما اختیار داریم در اون ما شدنی که اول برنامه راجع بهش صحبت کردیم؟ اگر هورمون ها تعیین میکنن، مثلا زن ها در رابطه شون حالا با یک زن یا با یک مرد فرقی نمیکنه، وابسته میشن در رابطه جنسیشون و در مورد مردان این اتفاق نمیفته، خب پس اساسا انسان کجای تصمیم گیری و گشودن خودش در برابر عشق هست؟
ببینید، اینی که رفتارهای ما ریشه های بیولوژیک یا نورولوژیک دارن معناش این نیستش که ما در انجام این رفتارها مختارانه عمل نمی کنیم. رفتاران مختارانه ما دست کم دیگه معنای مهم عبارت است از رفتارهایی که ما انجام میدیم. اما اگر از ما بپرسن چرا انجام دادید، میتونیم کمابیش موجهش کنیم، دلایلی براش بیاریم که توضیحش بدیم. اینه که مغز شما چه اتفاقاتی میفته ممکنه دایره اختیار شما رو تا حدی رقم بزنه، اما معناش این نیستش که اختیار شما رو منتفی میکنه. مضافم بر این که کاملا ممکنه و ما دلایلی بریم که باور بکنیم که پاری از حالات ذهنی ما هم به بعضی سرگرم فعالات شیمیایی و نورولوژیک در مغز منتهی میشن. یعنی برای کاملا ممکنه که این رابطه، بلکه ما دلایل داریم فرض کنیم که این رابطه دو سویه است. برحال من مطمئن نیستم که این موضوع های تحلیل گرایانه که البته بین نورولوژیست ها متاسفانه شایع هم هست، به لحاظ حتی علمی، به لحاظ فلسفی که قطعا به لحاظ علمی هم به نظرم قابل تفانی.
خب آقای نراقی، حالا که بحث در این نقطه هست، من بعدم نمیاد که این پرسش رو هم با خود شما مطرح بکنم که آیا واقعا عشق میتونه که تحت تأثیر رسیدن و وصال کمرنگ بشه؟ خب توی ادبیات عاشقانه ما یک نوع الگوی فراغی تسلط داره، و من میخوام بدونم که آیا بعد از وصال هم اون التهاب خیلی سوزان عاشقی میتونه حفظ بشه، یا اینکه این سرنوشت محتوم عشقه که از دست بره بعد از وصال؟
ببینید، فرض کنید که تینیجری رو در نظر بگیرید، جوانی رو، نورسیده رو که عاشق دختر همتویش میشه، اوقای هورموناس، شور و هیجان زیاد، کلی جنون آمیز، رفتارهای مخاطر آمیز. شما ببینید در ادبیات ما معمولا عشق تراژیکه، یعنی شما رو موجولیت رو ببینید، ارشان لیلی و مجنون رو ببینید. انا حقیقت این است که شاید بهترین تجربه های عاشقانه رو افراد اتفاقا از میان سالی به بعد دارن، یعنی بخش زیادی از شور و هیجانات هورمونی جنسی فروکش کرده و افراد در شریک جنسی خودشون فقط یه طرف جذاب برای تشفی تمنیات جنسی خودشون نمیبینن. شما در حضور طرف مقابل یه همنشین میبینید، کسی که در کنار او ملالهای زندگی کن زدودتر میشه، حسن معاشرت او زمخری زندگی روزمره رو تلطیف میکنه. حالا اگر شما عشق میان سالانه رو مدلی بگیرید برای درک مفهوم عشق، در صورت نه اتفاقا وصال به تعمیق تجربه های عاشقانه منتهی میشه.
خب بحث بسیار جذابی است که ما همچنان میتونیم با سوالهای بیشتری اون رو ادامه بدیم، اگر البته فرصت برنامه اجازه بده که ممکن نیست. خیلی سپاسگزارم از شما آقای آرش نراقی که در این برنامه با من همراه بودید، و از شما خانم نهضت فرنودی.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
و تا یک تابوی دیگر.